ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سطح هشدار امنیتی در بلژیک بالاترین حد اعلام شد. وزارت اطلاعات ایران از انهدام دو تیم تروریستی در کشور خبر داد. در آستانه نشست سران مجمع صادرکنندگان گاز در تهران، ایران به عنوان نایب رئیس این مجمع انتخاب شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. دولت بلژیک روز شنبه سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین حد ممکن رساند و شارل میشل نخست وزیر این کشور اعلام کرد شواهد نشان از آن دارد که وقوع حمله شبیه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. رفت آمد با مترو روز شنبه در بروکسل متوقف بود و چندین مسابقه ورزشی نیز لغو شد. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت شهروند بلژیک بودند. معاون وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام دو تیم به گفته او تروریستی در دو استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان خبر داده است. به گزارش ایرنا، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات روز شنبه گفت یکی از این دو تیم قصد داشت با انفجار 10 بمب راه‌های مرزی در استان‌های سیستان و بلوچستان را ناامن کند و از تیم دیگر نیز در استان آذربایجان غربی مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف شده است. هفته گذشته ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق گفته بود شواهد به دست آمده حکایت از آن دارد که اهداف بعدی تروریست‌ها فرانسه، آمریکا و ایران هستند. نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز شنبه در تهران برگزار شد و قطر به عنوان رئیس و ایران به عنوان نایب رئیس اجلاس بعدی تعیین شدند. نشست سران این مجمع قرار است به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور سران 9 کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران برگزار شود. مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی حدود 7 سال پیش توسط ایران، روسیه و قطر تأسیس شد و اکنون 12 عضو اصلی دارد. در ادامه واکنش‌ها به بروز تنش در همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین، فرماندار این شهرستان خواستار برخورد قضایی با عوامل این تنش از جمله یک نماینده مجلس شد. روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسمی با عنوان همایش اصلاح طلبان ورامین، شماری از معترضان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده مجلس در برابر سالن همایش تجمع کردند و علیه سخنرانان شعار دادند. مسعود مرسلپور فرماندار قرچک به خبرگزاری اینا گفته است که اقدام تجمع کنندگان غیرقانونی بوده و همگی آنها از جمله این نماینده مجلس به دستگاه قضایی معرفی می شوند. با این حال آقای حسینی گفته است حضورش در این تجمع برای جلوگیری از وقوع زد و خورد بین طرفین بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین صبح جمعه در نزدیکی شهرستان شوش در استان خوزستان سقوط کرد. شماری از خبرگزاری‌های ایران ابتدا از قول مسئولان محلی گزارش دادند که این پهپاد خارجی بوده است، اما ساعاتی بعد خبرگزاری ایرنا به نقل از رضا نجاتی فرماندار شوش اعلام کرد که این پهپاد داخلی بوده و به دلایل فنی سقوط کرده است. فرماندار شوش همچنین شایعه اصابت موشک به این پهپاد را تکذیب کرد. ایران در سال 1390 اعلام کرد که یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را بر زمین نشانده و آن را رمزگشایی کرده است. و خبر دیگر این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تصویب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل روزهای پنجشنبه و جمعه دو قطعنامه پیشنهادی کانادا و عربستان سعودی را علیه ایران به تصویب رسانده بود. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد خواهید بود. در ساعت 23:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست و با وجود انتقادها از وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران، بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. 76 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند در مقابل 35 رأی منفی و 68 رأی ممتنع. این قطعنامه که توسط کانادا تهیه شده قرار است در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح شود. یکی از مواردی که در این قطعنامه به شدت از آن انتقاد شده شمار اعدام‌ها در ایران است. موضوعی که طی سالهای اخیر نهادهای حقوق بشری هم بارها نسبت به آن هشدار دادند. به گفته نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین الملل، از ابتدای امسال بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می کند. در مقابل مقام‌های ایران می‌گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که شمار اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی مقامات بلند پایه، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. برای مثال سال گذشته فقط در تهران در 10 ماه اول روزانه حد متوسط 140 نفر به اتهام قاچاق فقط در تهران دستگیر شدند. اینها آمار رسمی است. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
درباره قطعنامه انتقادآمیز کمیته سوم سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادن، از جمله گلپر که در کامنتی نوشته نقض حقوق بشر در ایران چنان عادی شده که به صورت بخشی از فرهنگ کشور درآمده است. کاربر دیگری با نام امیر هم معتقد است که جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کند. اما کاربر دیگری با نام مهرداد نظر متفاوتی دارد. او در کامنتی نوشته حقوق بشر حربه‌ای برای فشار آوردن به ایران است و هیچ کدام از کشورها دلشان برای مردم ایران نمی سوزد. و غلام حسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، هم این قطعنامه را حاوی گمانه‌زنی‌های بی‌پایه توصیف کرده که با اهدافی سیاسی تهیه شده است. اما از دیگر مواردی که در قطعنامه کمیته حقوق بشری سازمان ملل از آن انتقاد شده، ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران است. در همین حال تنها چند روز پیش از تصویب این قطعنامه یک کاریکاتوریست در ایران بازداشت و یک روزنامه‌نگار هم به زندان محکوم شد. هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود دفتر روزنامه همشهری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. حکم یک سال زندان ریحانه طباطبایی روزنامه نگار هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام علاوه بر یک سال حبس تعزیری به 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نیز محکوم شده است. و کمی پیشتر یعنی 11 آبان ماه هم 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از اتهام و وضعیتشان خبری در دست نیست. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را کاملاً سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. متأسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملاً ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحقیق فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. در این باره هم پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام علی که نوشته دولت تدبیر و امید دولتی انتقاد پذیر است و حامی آزادی بیان، و مخاطب دیگری با نام کاربری دارک نایت معتقد است که همه کشورها خط قرمز دارند و اگر کاریکاتوریستی از آن خط قرمزها عبور کند مجازات می‌شود. همزمان 80 فعال مدنی شامل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه در شهر مهاباد شدند. حسن شیخ آقایی روز 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شد و از علت بازداشتش خبری منتشر نشده است. خبرها از ایران هاکی است. طی هفته گذشته دست کم 15 شهروند بهایی در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهاییان در این باره میگوید:
متاسفانه از جزئیات بازداشت اونها و علت بازداشت خبری ما نداریم، ولی طبق معمول بهاییان همیشه به خاطر اعتقاداتشون دستگیر میشن.
و در میان افراد بازداشت شده آیا مواردی هستش که از افراد یک خانواده باشن؟
والا اسمهایی رو که در اینجا به ما دادن، بله، یعنی در اصفهان به نظر میاد که 2 نفر از اعضای یک خانواده بودن که دستگیر شدن. تعدادی از مغازه‌ها در قائمشهر، کرمان و رفسنجان پلمب شدن و منتظریم ببینیم که دلیل اون چی بوده. ما دقیقا از علت بازداشت یا پلمب شدن مغازه ها اطلاعی نداریم.
و بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم حدود 200 تن از شهروندان بهایی و مسیحی در ایران همکنون در زندان به سر میبرند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی اینکه این میثاق ها حکم قانون داخلی دارند.
برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام های مستعار، محمد حسین و ایرانی معتقدند که در ایران حقوق اقلیت‌های دینی رعایت نمی‌شود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.